بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبت له فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیته. الحمد لله الناشر فی الخلق فضله و الباسط فیهم بالجود یده. عرض سلام و ارادت و ادب خدمت عزیزان حضار حاضر در جمع و بحث، و ابراز خرسندی از این که باز هم توفیق رفیق است تا میهمان خانه بی نظیر و بی بدیل سخنان امیر ملک ولایت باشیم و بهرمند و برخوردار از فیوزات نهج البلاغه. بعد از اتمام خطبه 99 در نوبت پیشین، آنچه الان قرائت شد آغاز آن خطبه 100 نهج البلاغه است که انشاءالله بخش نخستین اون رو امشب محضر بارک دوستان خانم ها و آقایان مطرح خواهم کرد. خطبه شماره 100 در نهج البلاغه خطبه کوتاهی است، البته بسیار تکان دهنده و مطالب و محتوای بسیار غنی تعیین کننده و سنگینی دارد. به لحاظ سند ظاهر امر این است که همه ناقلان این خطبه عمدتاً تکیه کردند بر سندی که شارح معتزلی ابن ابوالحدید در شرح نقل می کند و به گونه ای با تأکید و وضوح بر این نقل پای فشاری می کند که حتی زمان عینی این ایراد خطبه را هم بازگو می نماید. یعنی بیان می کند که این خطبه رو امام در سومین هفته‌ای که آغاز خلافت ایشان بود این خطبه رو ایراد فرمودن. با این تأکید نشان می دهد که منبع وثیق تعیین شده روشنی برای نقل این خطبه در اختیار ابن ابوالحدید بوده است. اما به لحاظ محتوا چنان سخن سطح بالا و برتری دارد که حاجت گویا به بیش از این نیست و کسی را جز امیر ملک ولایت یارای این گونه سخن گفتن مسلماً نخواهد بود. خب من آغاز می‌کنم بحث را. عنوانی رو که برای این خطبه انتخاب کردن فی رسول الله از خطبه دیگری است از امیرالمؤمنین در حال و هوای پیامبر و اهل و بیت پیامبر. عنوان کلی خطبه این است، البته نکات دیگری هم در ضمن آن بیان می‌شود که بازگو خواهد شد. اما قبل از ورود به موضوع اصلی این خطابه امام، وجود و مارکشون با حمد و ثناء الهی سخن را آغاز می فرماید. فرمود الحمدلله ناشر فی الخلق فضله. حمد و ستایش یک سر از آن خداوندی است که ناشر کننده و پراکننده در خلق و مخلوقات خیش از فضل خود را. به دنبال اون هم باز والباسط فیهم بالجوده یده، و حمد از آن خداوندی است که بسط می‌کند، می‌گشاید دست خیش را به جود در میان مخلوقات و در میان بندگان خیش و آفریدگان. ابتداءً امام در اینجا بر دو ویژگی از ویژگی‌ها و صفات حضرت پروردگار ذات او را مورد حمد و ستایش قرار می‌دهد. بدیهیست اگر ما به شکل مطلق گفتیم الحمدلله، یعنی الحمدلله علی جمیع امورهی و جمیع حالاتهی و جمیع انعامهی، همه امور رو در بر میگیرد. اما هنگامی که یه ویژگی بعد از حمد میاد، تأکید بر این ویژگی است، یعنی خاصتاً برای این مورد ما الان در حال ستایش و سپاس الهی هستیم. امام ابتداءً بر دو نکته خدا رو حمد میکنند، بعد یه بیان کلی در مقام حمد الهی بازگو می فرماید. پس بنابراین دو نکته، نکته لطیف زیبا و مهمی است که امام تأکید بران می کنند. و نکته اول این که الحمدلله ناشر فی الخلق فضله، حمد از آن خدایی است که فضل خود رو در میان بندگان و مخلوقات منتشر کرده است. کلمه فضل فزونی است، احسان فزون الهی است که فضل نامیده می شود. بدیهی است که هر آنچه داشته های بندگان و مخلوقات الهی است، همه مخلوقات چه انسان و چه غیر انسان، نیست مگر نعمت هایی که ذات حق بر موجودات و مخلوقات و بندگان خود ارزانی کرده است. هر آنچه را که در هستی و وجود می‌بینیم همه مظاهر و مصادیق نعمت‌های الهی است، احسان و انعام خداوند بر مخلوقات و موجودات هستی است. اما نکته زیبایی که امام تأکید می‌کنند و اشاره می‌کنند این قسمت از مطلب است که ذات حق نه صرفاً انعام بخشی به مخلوقات و موجودات و بندگان خود نموده است، نه اینکه در حد بسندگی و کفایت نعمت‌های خود را متوجه انسان‌ها کند، به همان مقداری که کافی باشد برای دوام و ماندگاری و بقا نعمت بر موجودات داده باشد بین جمله انسان‌ها، در حد کفایت و بسندگی خیر، بلکه به تعبیر زیبا و دلنشین قرآن واژه‌ای رو حضرت پروردگار یک جا به کار می‌برد که بسیار آموزنده است. آیه 20 سوره مبارکه لقمان بعد از اینکه فرمود آیا نمی‌نگری تأمل نمی‌کنید اولم تر ان الله که خداوند آفریده است مسخر کرده است این آسمان و زمین رو به گونه‌ای که نعمت‌های اون متوجه و منافع اون به سوی شما انسان‌ها باشد، بعد یک بار فرمود و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتم و باطنه، و خداوند نه اینکه به شما نعمت داده است، نعمت‌های از جنس نعمت ظاهری و نعمت‌های باطنی، اسبغ، اسباغ به معنای سرشاری، ریزش، بارش و فراوانی و فزونی و فضل است. خداوند نه اینکه به انسان‌ها در حد کفایتی نعمت داده باشد، نه اینکه نیازهای انسان‌ها را برآورده کرده باشد، و آتاکم من کل ما سألتمو، فقط نیازهای ما باشد، نه، بلکه اساساً فراتر از نیاز به انسان نعمت‌های خودش را متنوع در وجود مادی و معنوی قرار داده است. نعمت‌های خودش را الوان، جوراجور، رنگارنگ، مزین و زیبا برای انسان‌ها قرار داده است. همه این ابعاد نهفته در فضل الهی است و با کلمه فضل نشان داده می‌شه. به همین خاطر می‌بینیم بندگان شایسته الهی انسان‌هایی که به رتبه ای از فهم و معرفت و عرفان رسیده اند، هنگامی که مواجه میشن با این نعمت بخشی خداوندی، هنگامی که میبینند این گستردگی نعم الهی رو بر خودشون، لب به فضل خداوند باز میکنند. یعنی صراحتا میگویند هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. جناب سلیمان لب باز میکند وقتی میبیند این حشمت و جاه رو و این موقعیتی که خداوند برای او فراهم کرده است، لب باز میکنه و میگه که این فضل خداوند است بر من تا من در مواجهه با این فضل چه کنم و چه رفتاری داشته باشم. یا هازا من فضل ربی لیبلونی نه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، هر آنچه را که میبینید فضل خداوند است که به هر که از مخلوقات و بندگان خیش بخواهد مرحمت میکند. امام به این نکته ابتداعا تذکر دارند که الحمدلله ناشر فی الخلق فضله، حمد و سپاس از آن خداوندی است که فضل خودش رو در میان مخلوقات و خلق نشر داده است و گسترانده است و این نکته بسیار مهم و زیبا و جذابی است. خدایی که فضل خیش رو فزونی در نعمت را بسیاری و فراوانی و سرشاری بر خلائق را مرام خود و وجه رفتار خود با مخلوقات و به خصوص انسان‌ها قرار داده است. به دنبال اون فرمود والباسط فیهم بالجود یده، حمد از آن خداوندی است که باسط فیهم بست کرده است در میان بندگانش به سبب جود دست خود را، دست گشاده است به جود در میان بندگان و مخلوقات. خب اینجا هم در ادامه همون بحث قبلی است، خداوندی که با فضل و فزونی با مخلوقات و انسان‌ها عمل کرده است، جود خود رو متوجه انسان‌ها کرده است، یعنی اون چه که عمل شده است و این گسترش و این اسباق و این سرشاری و این فزونی و فضل نیست مگر از باب جود و بخشش خداوند سبحان. این مصداق کرم و جود الهی است، نه بحث استحقاق نسبت به موجودات یا حتی انسان، بلکه این جود و فضل و سخاء خداوند است که بر بندگان خیش نشان داده می شود. اما تعبیر رو با تعبیر کنایی زیبایی ما مطرح می‌فرمایند که الباسط فیهم بالجود، خداوندی که در میان اینها بجود، یدهو دستش را بست داده است. خب این تعبیر بست ید اساساً به معنای بخششگری است، گشاد دستی به تعبیر زیبای پارسی ما. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی رو، که گاهی عرض کردیم از زبان حکیم بلند آواز توست. این دهش، بخشش، گشاد دستی، بسته ید. البته در این ترکیب یه معنای دیگه هم نهفته است، نه تنها بخششگریست بلکه قدرت و توان بر بخشش هم در بسته ید نهفته است، چون ید نماد قدرت و توانمندی انسان هاست. خداوند در قرآن به پیامبر می فهمد ولا تجعل یدك مغلولة الى عنقك، پیامبر دستتو بسته نکن به گردنت، یعنی عدم بخششگری. ولا تبسطها کل البسط، و دستت رو به تمام معنا باز مکن برای دیگران، یعنی بخششگری افراطی رو پیش نکن. پس این خودش بسته ید این معنا رو میرساند. از اون طرف هم ید نشانه قدرت هست، نشانه توانمندی است. بل یداه و مبسوطتان ینفق و کیف یشاء، وقتی که یهودیان میگن دست خدا بسته است، خدا در جواب میگه ید مبسوطه دارد ذات حق، یعنی توانمندی و قدرت بر بخشش بر بندگانش رو دارد و ذات حق غنی بی زوال توانمند است. پس امام فرمودن حمد بر خداوندی که منتشر کننده فضل خیش در میان بندگان است، فضلش رو و گستره نعمت خودش رو به تمام معنا در میان مخلوقات نشر داده است. و به دنبال اون فرمودن خداوندی که دستش رو بست کرده است با جود، یعنی دست جودش رو در میان بندگان و در مخلوقات گشوده است. و یا جوادن لا یبخل، به تعبیر دعا جوشن کبیر که میخوانیم، خداوند بخشنده که هیچ بخل در ذات حضرت پروردگار وجود ندارد. اگر مضیقی و اگر تنگنایی برای بندگان خودش ایجاد میکند، همه با مقتضای تربیت الهی و حکمت خداوندی است. الباسط فیهم بالجود یده. تا اینجا بر دو ویژگی امام خداوند رو حمد فرمودند. الان یک باره میفهمند نحمده فی جمیع اموره، و خداوند را حمد میکنم در همه امور. به بیانی میتوان گفت یه ذکر خاص قبل از عام امام داشتند، بر دو نکته ویژه خاص تأکید فرمودند در مقام حمد و سپاس الهی، که باید ما متوجه این فرمایش امام باشیم و واقعا ما هم حمد بر فضل و جود خداوند داشته باشیم. اما فرمودند اینجا حمد میکنیم خدا را فی جمیع اموره، یعنی تمام امور الهی، تمام خلق خداوند، تمام تدبیر الهی، تمام آفرینش الهی، تمام نعمت بخشی و رزق بخشی الهی و همه امور، هدایتگری ذات حق، همه چیز خداوندی به تمام معنا شایسته حمد و ستایش و سپاس است. چرا؟ چون خداوندی است که الذی احسن کل شیء خلقه، هر چرا که آفریده است با جمال جمال خیش و هر چرا که تدبیر می کند با کمال و جمال خیش تدبیر و اداره می کند. لذا الحمد لله رب العالمین، تمام حمد یک سره از آن اوست. یا واهب العقل لکل محامدو الى جناب کنتهل مقاصدو، تمام حمدها یک سره در تمام ابعاد در همه عوالم از آن حضرت پروردگار است. نحمدهو فی جمیع اموره. در ادامه فرمود و نستعینه علی رعایت حقوقه، و از خداوند استعانت می جوییم بر رعایت حقوقه. بسیار خوب، هنگامی که خداوند با فضل خیش با انسانها عمل می کند و هنگامی که جود خودش را بست می دهد در میان انسانها، این فضل و این جود و همه امور الهی که استحقاق هم دارد موجب چه می شه؟ موجبی ایجاب حقوقی بر آدمیان می شود. یعنی هر نعمتی که خداوند سبحان به انسان می ده، هر فضلی که متوجه انسان ها می کند، هر بفرمای جودی که حضرت جواد به انسان ها ارزانی می کند، لازمش میاد که ما انسان ها شانه ما زیر بار فضل و جود خداوند خمیده می شه و سنگین می شه. و ما یه تعهداتی رو در قبال آنچه که ذات او به ما ارزانی میکند طبعا برامون پیدا میشه. یعنی چه تعهدات؟ یعنی این که حضرت پروردگار هنگامی که هر نعمتی رو به انسانها ارزانی میکند، اولا این نعمت بدین جهت داده شده است که آدمیان رو ارتقا بده. خداوند اگر هر نعمتی به انسان داده است، فلسفه اون و علت اون ارتقا انسان است، کمال انسان است. نعمت نباید عامل زوال انسان ها باشد. نعمت های الهی پلکان ترقی است، مادی و معنوی، که انسان رو بالا ببرد. اگر مال است، اگر جمال است، اگر کمال است، هر نعمتی که از سوی خداوند در هر دسته ای که طبقه بندی بشه، باید عاملی باشد که پلکان ترقی و نردبان آسمان باشد، برای انسان ها و ما را بالا بکشد و بالا ببرد. خب این چیزی است در قبال نعمت‌های الهی که فلسفه نعمت است. و راهکاری دوم، خداوند راهکاری را برای تحقق این هدف قرار داده است که اگر این نعمت بدین شکل با این معیارها به کار بسته بشه، قطعاً نتیجه اون و خروجی چیست؟ بالا رفت انسان و ارتقا آدمیان و کمال انسان هاست. حالا برایند این رو چه می‌فرمایید اسم این رو؟ اینی که تعبیر به حق کنیم که خداوند با هر نعمتی که به انسانها و فضل و جودی که فرموده است، پس طبعا یه حقوقی ایجاب میشد به دنبال اون، عبارت اخرى همان شکر است. یعنی هر نعمتی و فضل و جودی در قبال اون شکری لازم می آید و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. به همین خاطر امام می فهمد نستعینه علی رعایت حقه. اما اصل مطلب و سختی و دشواری کار اینجاست که اگر بنا باشد ما شکر نعمتهای الهی به جا بیاوریم، یعنی نعمتهای خداوند رو بشناسیم، شیوه بهره برداری اون رو فرا بگیریم و درست به کار ببندیم و حقوق و حدود الهی رو در باب نعمتهای اون کاملا به اصطلاح عمل کنیم و پاس بداریم، تمام این میشه چی؟ میشه عبودیت و بندگی. عبودیت و بندگی چیزی نیست جز حسن بهره برداری از نعمتهای خداوند و به بار نشاندن نعمتهای الهی در جان و جهان. خیلی تعبیر لطیفی است، ملاحظه فرمودید؟ خب نکته این است که این عبودیت اگر بخواهد محقق بشود در حد و توان ما نیست. به تمام معنا ما به خودی خود این توان رو نداریم که بخواهیم خدای را به غایت و اندازه چنان بندگی و عبودیت کنیم که از همه ظرفیت‌های ممکن نهایت استفاده و به اجرسانی را کرده باشیم. به همین خاطر خدا در قرآن به ما آموزش میده، وقتی این بحث مطرح میشه میگه بگو ایاک نعبد سریعا و ایاک نستعین. تا که میفرماید ایاک نعبدو، الان گفتم عبودیت یعنی چه؟ یعنی به بار نشاندن تمام نعمتهای الهی در جان و جهان، درست؟ این شو عبودیت. خب ایاک نعبدو ادعا میکنیم که خدایا فقط تو را عبادت میکنیم، یعنی مستقیما به مسیر و در وادی عبودیت داریم حرکت میکنیم. اما سریعا به دنبالش آموزش میدهد که بدانید نمیتوانید مگر اینکه ایاک نستعین، مگر به استعانت، فقط به یاری تو میتوانیم این راه پر فراز و نشیب و بلند و سرکش رو طی کنیم و به پایان برسانیم و این عقبه رو چنان برویم که فلق تحمل عقبه، واقعا بتونیم اختهام کنیم و با اوج این گردنه و عقبه رو برسانیم و طی کنیم. این نمیشه مگر با استعانت از حضرت پروردگار. لذا سریعا به دنبال اون ادعا و دعوت به عبادت فرمود ایاک نستعین، استعانت از ذات الهی در این کار مهم و در این تحقق بندگی. به همین خاطر امام می فهمد و نستعینه علی رعایت حقوقه، و یاری می جوییم خدا را بر رعایت حقوق الهی که بتوانیم شکر نعمتهای او را به جا بیاوریم و بر این فضل و جود و بر همه امور الهی بندگی کنیم و در این مسیر گام بزنیم، که این محقق نمی شود مگر با استعانت، یاری جستن، این که نتیجه اون یاری جستن رعایت حقوق الهی و پاسداشت همه نعمت ها و فضل و جود خداوندی خواهد بود. این قسمت اول رو امام به پایان میرسانند با حمد و ثنای الهی. اما در قسمت دوم میفهمد و نشهد ان لا اله غیره، و ما شهادت میدهیم. امام فعل جمع هم به کار میبرند، نه تنها به خودشون، آموزش هست از زبان همگان. و نشهد ان لا اله غیره، و شهادت می دهیم که اله و معبود به حقی جز ذات حق و غیر او وجود ندارد. البته روشن است این شهادت دادن یعنی گواهی دادن. ما خود رو در زمره شاهدین به وحدانیت خداوند قرار میدیم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. این مقام مقام شامخی است. ذات حق خود شهادت به این وحدانیت ذاتش میداد. اسماء و صفاتش میده. ملائکه الله و فرشتگان خاص و مقرب و اولو العلم. این نکته خیلی مهمی است. اگر امیرالمؤمنین در اینجا لب به شهادت به وحدانیت و گواه بودن بر وحدانیت خداوند باز می‌کنند، این شهادت مبتنی بر دو پیش شرط است، دو پیش نیاز است. اگر شهادت بخواهد شهادت به معنای واقعی و گواهی حقیقی و صادقانه باشد، یکی علم می‌خواهد و دیگری عین می‌خواهد. یکی علم می‌خواهد، یکی دیدن و حس کردن. امیر اگر میفهمد شهادت میدم به این که معبود به حقی جز ذات حق نیست، علم و معرفت لازم رو به دست آورده است امام و کار لازم رو امیر المؤمنین کرده است که لابلای این سخنان و کلمات در نهج البلاغه بارها و بارها زانو زدیم و خازانه متحیرانه ماندیم در قبال این معرفت و آگاهی امیر المؤمنین به حوزه توحید الهی که بارها دیده شد. و دوم عین است، دیدن شواهد موحدانه به اصطلاح در هستی است، یعنی رؤیت توحید الهی، همان که فاعبد و مالا ارا. آیا ممکن است ذل به یمانی من خدایی رو عبادت کنم موحدانه که ندیده باشم؟ یعنی آثار و شواهد توحید الهی رو انسان ببیند بداند. حالا اینجا این شهادت میشه شهادت جامع و کامل که نشهد و ان لا اله غیره. شهادت میدهیم که جز ذات او معبود به حقی وجود ندارد. الحمدلله رب العالمین. خب بعد از اینکه امام اقرار به شهادت می‌فرمایند نسبت به ذات حق و وحدانیت او، الان دیگه زمان آن است که این مسیر وحدانیت از کجا طی شده است؟ از کجا انسان‌ها به این معارف در مورد ذات حق رسیدند؟ بدیهیز از مسیر رسالت رسولان الهی و پیامبران است و سرآمد آنها. فرمود و ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. واو عطف میشه بر نشهد و شهادت میدهم و شهادت میدهیم که محمد عبد و رسول خداست. رسول اون خدا، این که معبود به حقی جز او نیست، این فرد است. خب ملاحظه میفرمایید که شهادت به مقام عبودیت و رسالت رو مطرح میکنن امیرالمومنین. نمیفرماید و ان محمدن رسوله، عبده و رسوله. و حتی ابتداعا نخست به مقام عبودیت تأکید میکند امام، بعد به مقام رسالت. بنده است که در مقام بندگی بدان جا پیش رفته است، تا جایی طی کرده است این وادی عبودیت و بندگی را که رسیده است به اونجا که حلقه واسطه بین خدا و خلق و پیام آور برای مردمان و جامعه بشری باشد، اون هم ختم رسولان و ختم پیامبران الهی. ای ختم پیامبران مرسل، حلوای پسین و مل اول باشد وجود اون مبارک. اما اینی که فرمود عبده و رسوله و تقدم عبودیت، همان روشی است که در قرآن بالاخره خداوند بر اون تأکید دارد. اگر بحث نزول قرآن است، هو الذی، خدا اون کسی است که ينزل على عبده، بر عبدش نازل میکند. یا سبحان الذی اسرا به عبده، اگر سیر میدهد عبدش رو سیر میدهد. اوها الى عبده ما اوها، اگر بناس وحی و رسالتی باشد بر پایه عبودیت پیامبر استوار میشه در قرآن. این بسیار نکته مهمی است که مقام عبودیت سکوی پرتاب همه مراتب متصبر است، تا قاب قوسین، تا اوج، تا نهایت. فرمود و شهادت میدهم که پیامبر عبد و رسول خداست. حضرت خاتم النبیین بنده کامل خداوند و پیام آور الهی است. ارسله به امرهی صادعن و به ذکرهی ناطقن فعدا امینن و مزارشیدن. امام در ادامه در حقیقت میتوان گفت که به سه وصف پیامبر اشاره میکنند و بعد هم پایان کار پیامبر رو و بعد مراحل بعدی. فرمود ارسله به امرهی صادعن، خداوند او را فرستاد که صادع به امر الهی باشد. امر که فرمان الهی است و همه اوامر الهی، تمام آنچه را که خدا فرموده است و حقایقی که فرموده است. فرستاد او را تا صادع باشد به امر الهی. کلمه صادع از ماده صادع میاد. صدع در لغت الفلق و شق به معنای شکافتن و شق کردن است. اما هر شق و فلقی رو صدع نمی گویند. ولا عرض ذات صدع، آیه 12 سوره مبارکه طارق. زمینی که دارای شکاف است، یعنی زمان زمین می شکافد، دهان باز می کند و از دل اون رویدنی ها و ذخایر برون میاد و خداوند این فرصت رو برای انسان ها قرار داده است که از این رویش ها زندگی کنند و متاع لکم و لانعامکم، بل خودتون و حیواناتون چهارپایانتون تمام مواد نیازتون رو از زمین به عنوان منبع و ذخیره برون بکشید و استفاده کنید که این با شق زمین میشه. ولا عرض ذات صد. خب حالا فرق بین صدع و فلق و شق چیست؟ هنگامی که شکافتنی است که به دنبال اون آشکار کردن و رویش است، اینجا این فعل به کار برده میشه. به همین خاطر خدا به پیامبر میگوید پیامبر در مواجهه با صف باطل بایست و این صفوف باطل رو بشکاف، شق کن و حقایق رو از درون آن برون بکش و آشکار و روشن کن برای انسانها. فصدع به ما تومر، خطاب میکند به پیامبر خداوند با همین فعل در قرآن. صدع کن به آنچه امر شده، یعنی آشکارا و عیان حقایق رو با تمام قدرت نشان بده و برون بکش و نشان بده به آدمیان. اینجا امیرالمؤمنین به این نکته در مورد کار پیامبر اشاره میکنند که رسول خدا ارسله و خدا او را فرستاد که امر الهی را صدع کند، صادع به امر الهی باشد، آشکار کند، عیان کند و برای انسان ها برمغان بیاورد، بدون هیچ محابایی، بدون هیچ ابهامی، شفاف و آشکار. و به ذکرهی ناطقن، و خداوند پیامبر را فرستاد که ناطق به ذکر خدا باشد، که مشعل فروزان یاد و ذکر الهی را در دل انسانها افروخته تر کند، گداخته تر کند. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد، این شعله رو در وجود انسانها افروخته کند و انسانها رو دم بدم به یاد و ذکر الهی متوجه کند. انسانهایی که در این دنیا و در این سرای سپنج به غفلت زدگی مبتلا خواهند شد و به روزمرگی مبتلا خواهند شد، حاجت به آن دارند که دم بدم از سوی الهی مذکری باشد که اینها رو متذکر کند و یادآور کند. خب پس به دو نکته اینجا اشاره فرمودند. خدا پیامبر را فرستاد که حقایق را تبیین کند و آشکار و عیان کند برای انسان‌ها. دوم متذکر انسان‌ها باشد، زداینده غفلت انسان‌ها باشد و حجاب‌ها را از چهره انسان‌ها بردارد. استعذار دارید گاهی در مباحث فنی‌تر اشاره کردم که اساساً کار پیامبران الهی دو کار است. رسولان الهی معلمند و مذکرند. آمدند که پرده‌های جهل را به کناری بزنند، از دل اون حقایق را برون بکشند و انسان‌ها را توجیه کنن و متوجه کنن، با دعوت به سوی حقیقت و حق و آموزش بدن. و از اون طرف اومدن دینه ها مذکر باشن، یعنی از یه طرف یزکیهم و یعلمهم الکتاب، تعلیم دهندن، از سوی دیگر هم انما انت مذکر، اومدن این با یادآوری برون کشیدن درون انسان ها و فطرت انسان ها و غفلت ها رو زدودن، به کناری زدن، انسان ها رو ملتفت و متذکر کنند و به خود بیارند، تبصره برای انسان ها ایجاد کنند. لذا امیر به این دو کار پیامبر بسیار لطیف، زیبا، با واژگان دلنشینی اشاره فرمودن: ارسله به امرهی صادعن و به ذکرهی ناطقا. سوم، فعدا امینن. این جمله در این حالی که وصف است، اما شیوه کار پیامبر رو هم بازگو میکنه. و پیامبر ادا کرد، اگر آمده بود که تعلیم دهنده باشد و تذکر دهنده باشد، اگر آمده بود که حقایق را آشکار کند و یاد خدا را در دلها یادآور باشد دم بدم و آن به آن، پیامبر ادا، تأدیه کرد، کاملا ادا کرد وظیفه خودش رو به آنچه که خدا او را فرستاده بود، امینن، با نهایت امانت. خب این صفت، صفت زیبای ثابت پایدار مشهور پیامبر است که رسول خدا امین الله بود و امین الناس، یعنی هم امین خداست، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، و آیه 72 سوره مبارکه احزاب است: و انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدند، من دیوانه زدند. این نبی مکرم است که مصداق اول امین الهی است بر تمام امانت و اوامری که خداوند بر دوش او بارهایی که بر دوش او نهاده است در نهایت امانت کار رو به منزل رسانده است و ادا کرده است و امین خلق است و بندگان خدا همه رو یک سر امانت الهی می داند که خلق همه یک سر نهال خدایند. حال و روز پیامبر این است که امانتداری برای خدا نسبت بندگان او کرده است، حقایق رو گفته است و آموزش ها رو داده است، تذکرها رو داده است، به تمام معنا و مثقال ذره کوتاهی که نکرده است کار به جایی رسیده است که خدا هم به او فرموده تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یا رسول الله بسه، اینقدر تون نرید، بیش از این نمیخواید خودتون رو به مشقت و رنج و عناب افکنید. فعدا امینا، چهارمین جمله امام در حق پیامبر اینه که و مضا رشیدا، و پیامبر رفت. انک میت و انهم میتون، سنت الهی در حق همه انسان ها گذار در این دنیاست و کسی در این دنیا باقی نمیماند، دنیا دار فنا است نداره بقا، و باید آدمیان منتقل بشن به سرای بعدی که مقصد و مقصود اونجاست نه اینجا. فرمود مضا رشیدن، اما تعبیر زیرکانه بسیار لطیفی رو امام به کار میبره. پیامبر رفت مضا، اما رشیدن رفت. کلمه رشید از ماده رشد میاد، رشد در حقیقت الاصابت و به ثواب و الحقیقه، یعنی اصابت و رسیدن به اون هدف و ثواب، هدف ثواب رو، به اون خواسته درست ثواب رو رشد میگوین. رشید یعنی کسی که به تمام اهداف موجه تعیین شده خود رسیده است. نباید اشتباه کنیم رشید رو با هدایت یافته، رشد رو با هدایت نباید اشتباه کنی. یعنی مراد این است که پیامبر به تمام اهداف از پیش تعیین شده‌ای که برای رسالت او تعیین شده بود و به تمام خواسته‌هایی که بنا داشت پیامبر در طول عمر برسد به امر الهی رسید. پیامبر کامیاب بود. به تمام مقاصد و دستورالعمل‌ها یک به یک عمل کرد. پیامبر به هر آنچه باید تبلیغ می‌کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، کرد کار رو و تبلیغ کار رو انجام داد. آنچه ها که باید آموزش میداد آموزش داد. این رو در خطابه نبی مکرم در روزه عید قربان در مسجد خیف اون جملات فرمودن: ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الله، هر چه که شما رو به خدا نزدیک کند من گفتم بهتون معرفی کردم، و ما من شیء یبعدکم، هر چی که شما رو دور میکند از آتش قهر و دوزخ خداوند به شما آموزش دادم. یعنی من چیزی رو فروگذار نکردم که بازگو کنم برای شما، آنچه را که خدا بر دوش من نهاده بود به تمام معنا به شما گفتم. پس پیامبر رشید بودن در کارشون، یعنی به ثواب و هدف خیش رسیدن به تمام معنا. آنچه را که بار رسالت بود پیامبر نهادن در میان امت و به تمام وظیفه عمل کردن، و پیامبر شخصیت کامیابی بود در جامعه اون روز. شرایطی که وقتی مقایسه میکنیم الحق و الانصاف باید بگوییم که خب بالاخره اون شرایط شاید تکرار نشده به اون حدت و شدتگاه در میان جامعه بشری، با اون وضعیتی که دنیا، با اون خمودگی عقول بشری، با اون وضعیت نابسامان اقتصادی اجتماعی سیاسی و خانوادگی که حاکم است که در سراسر زمین جاری است، تو اون شرایط یک تنه این مرد بیاد و این بزرگ انسان الهی بیاد آستین همت بالا بزند و کار رو به سامان برساند، این رشد. پیامبر به تمام معنا رشید بود و به خواسته های خودش رسید، و روز به روز خواسته های پیامبر حتی بعد از پیامبر هم توسعه پیدا کرد تا امروز که مشاهده میکنید. خب لذا امام با لطافت فرمود و مضا رشیدن، پیامبر رشید گذشت، رفت با اصابت به ثواب و رسیدن به تمام اهداف و خواسته ها. و خلف فینا رایت الحق، بسیار تعیین کننده. از اینجا لحن سخن امام دیگه متوجه بخش دیگری میشه. و پیامبر رفت اما خلف، خلف یعنی چی؟ یعنی جای گزین کرد، جانشین کرد، برای پس از خود قرار داد. خلف فینا، در ما، یعنی در ما امت پیامبر و در میان ما انسان ها، رایت الحق، رایت حق را. پیامبر رفت اما با وجود او و ما محمد و الله رسول قد خلت من قبله الرسول، اف ان مات او قتل انقلبتم الى اعقابكم، پیامبر رسولی از رسولان الهی بود. آیا با رفتن پیامبر باید مسیر هدایت منصد و بسته بشه؟ مگر هدایت و سعادت انسان ها منوط به شخص پیامبر بوده است؟ خیر. خداوند در قرآن راه رو نشان داده است، مسیر رو بعد از پیامبر نشان داده است. امیرالمومنین دارن تبیین همان نکته رو میکنن. خدا هم در قرآن فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، با آیه مودت مسیر رو بعد از پیامبر نشان میدهد. امیرالمومنین فرمودن و پیامبر رفت اما خلف فینا، در میان ما گذارد رایت الحق. رایه به معنای پرچم است، نه هر پرچمی، به معنای علم نیست، علم پرچمه، به بیرقی که بلند و با عظمت و با شکوه است که از هر سو دیده می شود و رایت می گویند. بیا که رایت منصور پادشاه رسید. این که حافظ هم در مطلع غزل خودش به کار می بندد و ایهام خاصی رو ایجاد می کنه در اون منصور و ویژگی خاصی دارد در این غزل که جای خودش قابل بحث و گفتگو است. زیباست رایت منصور، نه بیرق، نه پرچم. و این رایت اصلا خود این واژه عربی یه ابهت و عظمتی دارد. به اون بیرق بلند پرشکوه افراشته از همه سو دیده شده رایت میگویند. رایت الحق یعنی نشانه و بیرق حق و حقیقت و هدایت. پیامبر رفت اما مهمترین نشانه هدایت را در میان امت خیش و در میان جامعه بشری باقی گذارد. حالا این رایت الحق چیه؟ امیرالمومنین به چه چیزی اشاره میکنند؟ خوب است اینجا به چی مراجعه کنیم؟ به سخن پیامبر، به گفتار پیامبر و رفتار پیامبر اشاره کنیم و مراجعه کنیم. دیگه فریقین این جمله رو بازگو کردن، این حدیث شریف مروی از شیعی و سنی که آشناس برای دوستان عزیز، همان حدیث فقلین نشان دهنده این معنای سخن امیر است که پیامبر فرمود نی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله فاترک. ما رفتیم از میانشون اما دو چیز رو در میان شما گذاردم من پیامبر، که ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا، اگر به این دو دست بزنید، چنگ بزنید، گمراه نمیشید و بدونید اینها از هم جدا نمیشن تا قیام قیامت. و حدیث زیبا و دلنشین ثقلین که در جای خود گفته شده است، بحث شده است و اثبات اون، سندیت اون، محتوای اون، دلالت اون، ظهور اون، صدور اون، همه چیز در جای خودش اعلی، بالاترین مرتبه رو دارد. خب پیامبر در اینجا فرمودن من دو چیز باقی گذاردم، کتاب الله و عترتی، اهل بیت. این عترت یا اهل بیت پیامبر، کتاب روشن، قرآن و اهل بیت. یعنی من رفتم اما در میان شما برای اثبات حق و حقیقت و هدایت دو چیز باقی گذاردم. یک، اون دستورالعمل و نسخه جامع سعادت شماست که قرآن و کلام الهی است. خب این کتاب و این نسخه جامع و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، خداوند به پیامبر میفرماید ما بر تو کتاب رو نازل کردیم پیامبر که تو تبیین کنی این ذکر را برای مردمان. خب پیامبر تا هستن تبیین میکنن. بعد از پیامبر این قرآن نیاز مبین دارد، نیاز به تبیین کننده دارد. حالا این تبیین، تبیین نظری است و تبیین عملی است، یعنی هم به لحاظ گفتار است هم به لحاظ مشاهده و عیان است. یعنی در کنار قرآن باید یه معیارهایی باشن، یه میزانهای عینی عملی باشد که نشان بدهد این کتاب را و تحقق و عینیت بخشی به قرآن بدهد، هم حقایق اون تبیین بشه و هم عینیت پیدا کند. همان که در کلام الهی آیه 25 سوره مبارکه حدید فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، باید در کنار این کتاب چی باشه؟ میزان باشه. حدیث ثقلین اشاره می کند به این قرآن و عترت، که عترت نقش تبیینگر و تحقق بخش آیات الهی رو در میان امت خواهد داشت. امیر فرمود و خلف فینا رایت الهدا، و پیامبر در میان ما مردم و در میان جامعه رایت حق را باقی گذارد، یعنی کتاب قرآن تکمیل شده و جامع 6236 آیه الهی که خود پیامبر نظم درون این آیات و سوره ها رو تعیین کرده است، هر سوره‌ای در جای خود و بخش 114 گانه سوره رو تشکیل داده است، برای انسان ها کاملا با تمام دقت و انضباطات نوشته شده، محفوظ باقی مانده است و هزاران هزار که نه فراتر انسان در سینه خودشون ورای اون کاتبان وحی که نوشته اند این حقایق رو منتقل کردند بدون هیچ کاستی فزونی و تحریف. قرآن و در کنار اون عترت، عترت پیامبر که پیامبر عترت رو هم معرفی کرده است که عترت من نیستند مگر اهل بیتی، اهل بیت منند، که اینها عترتند و اهل بیت درشون تردیدی نیست که چه کسانی هستند، که اشاره کرده آیه قربا، آیه تطهیر و امثال اون تعیین کننده و مشخص کننده خواهند بود. پس امام فرمودن پیامبر رفت و به تمام خواسته های خودش رسید که آخرین خواسته خلف فینا رایت الحق، نشانه های حق رو، نشانه حقیقی حق رو به هدایت رو در میان ما که قرآن به اطرت باشند در میان جامعه باقی گذاشت. خب اینجا امام یه عبارات عجیبی دارند، خیلی زیبا و تعیین کننده است. در حقیقت حضرت می فرماید من تقدمها مرقه و من تخلف عنها زهقه و من لزهمها لهقه. بسیار مسجع زیبا امام به این نکته می پردازد که در قبال این رایت الحق و در قبال این نشانه های بلند هدایت و حقانیتی که پیامبر باقی گذاردند، انسان ها سه گروه می شن. نه تنها در اون عصر و زمان بلکه تا الان، از روز نخست تا الان انسان ها در قبال این حق و حقیقت و هدایت سه گروه خواهند شد. خب شاید به ذهن بیاد ما یه جابجایی در کلام امیرالمومنین داشته باشیم. امام یه تأکیدی دارن که یه گروه رو اول میارن، مثل اینکه این گروه از گروه دوم خطر فزونتری دارن، که امام اینها رو اول مطرح میکنن. فرمود من تقدمه ها مرقه، هر کسی که این گروه اولن، هر آن کسی که تقدم بر این رایت حق، پیشتازی بر این رایت حق پیدا میکند مرقه. کلمه مرقه از ماده مروق میاد، مروق تیر در چله کمان گذارده میشه، رها میشه، خارج میشه، میشه مرق از سهم عن القوس. گاهی اون چنان میره که از اون هدف میگذره، هدف رو پاره میکند، رد میشه، میگن مرق از سهم عن المرمی. این رو همگاه به کار رمیه مرمی به کار برده میشه. پس مرقه معنای خروج است. به همین خاطر خاطر عزیزان هست، گروهی که مقابل امیرالمومنین ایستادن، اون گروه خاصی که مقابل حضرت ایستادن، اسمشون کی بود؟ مارقین. نام دیگر مارقین چیست؟ خوارج. چون خارج شدند اینا، چون خارج شدند اینا از بالاخره حاکمیت امیرالمومنین، حکمیت امیرالمومنین و غیره. خب امام فرمود گروه اول کسانی هستند که من تقدمه ها تقدم جستن، اینا خارج شدند از دین الهی، رفتن. کیان این گروه اول که از اون روز ایجاد شدند؟ این همان هشداری است که خدا آغاز سوره مبارکه حجرات داد، یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. کسانی که ایمان آوردید بر خدا و رسول پیشتازی نکنید. گروهی که آمدند به ظاهر پذیرای حق و حقیقت شدن، پذیرفتن کتاب رو، اما در مقام عمل فوق قانون عمل کردند، مرزها را دریدند، حدود قرآن را و حدود رسول خدا را پشت پا گذاردند و گذر کردند. یعنی با نهایت افرادگری تند روانه شدید نابخردانه از مرزهای دین عبور کردن، چنان سرعت گرفتن که نتونستن بیستن کنار مرزها و حدود، گذر کردن و رفتن. و در حقیقت این گروه و جماعت سلائق و امیال خودشون رو بر دین خدا و خدا و پیامبر و اطرت تحمیل کردن در طول تاریخ، خودشون شدن معیار. حالا ریشه های اینها رو که نگاه میکنیم، قرآن گاهی باز میکنند، ریشه ها برمیگردد به انانیت ها، به استعلاخایی ها، به استکبار ها و مسائل دیگر. امیرالمومنین فرمود در میان این رایت حقی که پیامبر گذارد، یک گروه و دسته از روز اول کسانی بودند که داعیه دینداری هم داشتند، داعیه این کاروبار رو هم داشتند و این دغدغه را، اما با حکمرانی سلایقشون و امیالشون و خواسته هاشون چارچوب دین رو به هم زدند، خودشون چارچوب بندی کردند، مرز تعیین کردند و دین رو با ساخته ها و امیال خودشون ساختند و دایه از مادر مهربانتر، کاسه از آش داغ‌تر شدند و گذار کردند از حدود الهی و اون تهدید جدی آغازین سوره مبارکه حجرات رو ندیده گرفتند. و خطر این گروه از گروه دومی که امام میخواد بفهمد بیشتر است برای دین خدا و برای جامعه بشری. خطر این افرادگرایان تندرو، افرادی ها دیگه، اینها سر از تکفیر و سر از همه چیز در می آورند و می شود همان نمونه خوارج اون روزگاران و در طی تاریخ سیر این خوارج تا امروز که آفات عظیم و سنگینی رو بر جامعه بشری تحمیل کردند و می کنند. دوم امام فرمود، گروه دوم، و من تخلف عن هذا حق، و هر کسی که تخلف کند از این رایت الحق زهق. تخلف من جاماندگی، پسماندگی است، خلف بماند، پشت بماند. زهق از ماده زهوق میاد، به معنای چی؟ به معنای ازمهلال، نابودی، هلاکت. و کان الباطل و زهوقا، باطل زهوق دارد و از بین رفتنی است. گروه دومی که ما میفهمن کیان، کسانی که هیچ دغدغه‌ای این رایت الهدا و دین و حقیقت و هدایت رو ندارند و نداشتند، در مواجهه با اون هیچ مسئولیتی نپذیرفتند، هیچ تعهدی ندادند، ترجیح دادند که به عیش خودشون، به زندگی خودشون، به دنیای خودشون، به خواسته ها و سلایقشون بپردازند و نه درد دین داشتن، نه دغدغه اون رو داشتن، نه داعیه هدایت رو داشتن، نه میل اون رو داشتن. و فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، دلخوش بودن با تخلف خودشون و حال خودشون و شرایطی که داشتن، چه اون روز چه تا امروز. گروهی که فارغ از این ماجران و داخل این دغدغه نیستند و کاری هم ندارند و تخلف کردن، جاماندگان از حقیقت و فضیلت و هدایت. فرمود و من تخلف عنها زهقا. خب پس این دو گروه که امام فرمودن، گروه اول اون خارجان و اون افرادگرایان و اونچنانی، گروه دوم واپسماندگان تفریطی در جامانده فرو رفته در خود و دنیا و لذات و شهواتشون. میموند گروه سوم دیگه، و من لزمه ها لحقا، و هر کسی که ملازم رایت الحق باشد، پیوسته با رایت الحق باشد، همراه این نشانه هدایت و حقیقت زندگی کند، فکر کند، بیندیشد، شب و روزش رو بگذراند، دغدغه وابستگی و پیوستگی و بهره‌مندی از این حقیقت و هدایت رو داشته باشد، قرآن و عترت رو داشته باشد، نتیجان می شود که لحقه، لحوق پیدا کرده است، رسیده است، پیوسته است به کوی حقیقت، به اون رشدی که پیامبر می خواست و داشت رسیده است و نائل و واصل به سعادت دنیوی و اخروی شده است. چنین لحوقی رو پیدا کرده است به تعبیر امیرالمومنین. خب مشاهده فرمودید که امام در قبال کار پیامبر و میراث پیامبر و تخلفی که پیامبر فرمودند، نیتار کن فیکم، این خلفه‌ای که امام فرمودند رایت الحق قرآن به اطرت، انسان‌ها رو سه گونه کردند. سه گروه رو توضیح دادیم و همان گونه که اشاره شد، این سه گروه آغاز شد اما هنوز پایان ندارد و این رشته سری دراز دارد. به دنبال اون امام می‌فرماید دلیلها مکیس الکلام بطیع القیام سریع اذا قام. باز سه جمله تکان دهنده زیبا وجود و بارشون مطرح می‌کنن که من همین رو توضیح بدم کفایت می‌کنه در قسمت اول شرح خطبه صدوم. دلیلها، دلیل آن، ضمیر به چی برمیگردد؟ به رایت الحق. دلیل و نشانه عینی وجود خارجی این رایت الحق، خب قرآن که مشخص است، در کنار قرآن گفتیم اطرت. کدام بخش قرآن متحرک است یا اطرت؟ اطرت میخواد از قرآن بگه یا قرآن از اطرت بگه؟ عمدتاً این اطرته که باید قرآن رو متبلور کنه. از اوصاف القاب خود وجود و مبارک صاحب سخن رو چه میدانیم؟ قرآن ناطق میدانیم، امیرالمومنین است. خب دلیل اون رایت الحق، دلیل آن قرآن و اطرت، یعنی اون بخش عینی روشن و جلودار و محرک و متحرک اون رایت الحق، سه ویژگی دارد. مکیث الکلام، یعنی امام در حقیقت دارن بخش دوم رایت الحق رو معرفی میکنن که اطرت همان اهل بیت پیامبر است. یعنی امام دارن ویژگی های ابتداءن مصداق اول خودشون، بعد پیشوایان هدایت و ائمه هدات مهدیین، و میتوانم بگم ویژگی های کسانی که لحقه میخوان ملحق بشن به اینها رو هم دارن بازگو میکنن. خب ما وقتی که میخوایم کسی رو بشناسیم از چی میشناسیم؟ از گفتار و رفتار میشناسیم. لذا امام به دو ویژگی گفتاری و رفتاری اشاره میکنن نسبت به خودشون و اونگاه این پیشوایان هدایت و ائمه خدا. فرمود دلیل ها مکیس الکلام، و دلیل و اون نشانه رایت الهدا مکیس الکلام است. مکیس از ماده مکر میاد. مکس یعنی چی؟ یعنی درنگ متفکرانه، درنگ متفکران. فرمود مکیس، او هم فعیل شده، مکیس بر وزن فعیل که اون ثبات و رسوخ رو میرساند. نشانه این رایت الهدا، دلیل این رایت الهدا مکیس الکلام است در گفتار. خب خیلی نکته لطیف و زیبایی رو، اولین وجه ارتباطی انسان ها، وجه ارتباطی گفتاری و کلام است. حقایق در چه قالبی منتقل میشه به انسان ها عزیزان؟ در قالب کلمه و کلام. این سخن است که برون میاد و عرض به خدمتون لفظ میشه، منتقل میشه و حقایق رو، محتوا رو در قالب کلمات و جملات ما منتقل میکنیم، با هم مقاصد و معانی و اهداف رو جابجا میکنیم و به دبستان میکنیم. پس همه چیز پلهای ارتباطی کلام است. امام فرمود مکیس الکلام است. این بسیار مهم است. این اطلاعات سخن میگوید، علی ابن ابی طالب سخن میگوید، اما سخنی برخواسته از اندیشه و خرد، این میشه مکیس، مکیس الکلام، نه سخنی برخواسته از عجله و شتاب. اینجا میتونیم مکیس رو، مکس رو با تأنی نزدیک بدانیم، سخن گفتنی که با اندیشه، رویه، تأمل و تفکر است، سخن گفتنی که به جاست، سخن گفتنی که به اندازه است. این سویجگی یومده رو هنگامی که جمع بشه میشه مکیس الکلام، سخنی که از سر اندیشه و تفکر است، سخنی که به جاست، سخنی که به اندازه و غایت است. فرمود اینها به لحاظ گفتار کلامشون معیار است. اینی که در سخنان معصومین داریم که خود امام فرمان نحن امراء الکلام، ما امیران ملک کلامیم، امیران ملک کلامیم، کلام در پنجه ماست، ما سخن رو کاملا نرم کرده و آماده کرده به طبخ شده به شما انسان ها میدیم. بالاخره سخنان امیر المؤمنین، کلام الامیره، امیر الکلام، سخن امام، سخن اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. فرمودن اعربوا احادیثنا فانا قوم فصحاء، سخنان ما رو درست تبیین کنید، ما زیباگوترین و خوشگوترین انسان ها هستیم و نقصترین کلمات رو برای شما به یادگار گذاردیم. ابتداعا فرمود مکیس الکلام، به دنبال اون بطیع القیام. بطی از ماده بطع به معنای نرمش و آرامش است، نه تندی. نقطه مقابل اون حالت تندی عجولانه رو در کلام عرب پیش میگن. بطیع القیام، قیام ایستادن، القیام و بالامر ایستادن در هر کار. در مقام رفتار این دلیل الهدا، دلیل رایت الحق و این پیشوایان به لحاظ رفتاری رفتار عجولانه ندارند. اینها شتاب زده عمل نمی کنند. اینها عملی که انجام میدن مبتنی بر چیست؟ بر اینکه تمام جوانب و تمام قایات و خواتم کار را، عواقب را بررسی می کنند. اگر هر عملی می خواند انجام بدن، جوانب عمل را بررسی می کنند، به اصطلاح اون عواقب عمل را بررسی می کنند، بعد اقدام میکنن و قیام به امری میکنن، بعد برمیخیزند، مینشینند، عملی را انجام میدن، ردی را، قبولی را، بدبستانی را، دستوری را، امری را و نهی را. فرمود ویژگی یک رفتاری اینا، به لحاظ گفتاری اون سه ویژگی در کلام هست، به لحاظ رفتاری با تأنی عمل میکنن، با تأمل عمل میکنن، با تمام بررسی های عاقلانه سنجیده حسابگرانه عمل میکنن. اما سوم سریع اذا قام، اما وقتی که میخوان دیگه بپذیرن و باید عمل کنند، ابتداعا با آرامش سخن گفته میشود، حرکتی، ردی، قبولی، صحیحی، تکذیبی، صحیح است، غلط است، و هر رفتاری که باید انجام بشه با تمام تأنی و بطیع بودن. اما اگر رسید به جایی که باید عمل کرد و قیام کرد، اینجا سریع اون اذا قام، اینجا دیگه در قیام کندی و تأمل و تصویف و دست دست کردن و امروز و فردا کردن معنا ندارد. اینجا فعضا عظمت فتوکل الله، پیامبر وقتی قاطع شدی حرکت کن، به هیچ باکی، به هیچ محابایی نداشته باش. سومین ویژگی این است که اینا وقتی که به مسئولیتی و به کاری اقدام میکنن، با نهایت سرعت و با نهایت جدیت میپردازند به این امر. حالا فرقی نمیکنه این قیام به امر میخواد در حوزه مسائل عین مسائل تشریعی دینی باشد، در حوزه مسائل اقتصادی دینی باشد، در حوزه مسائل تربیتی باشد، در هر مسئله باشد و در هر جایگاهی که نشسته باشند که شأن اونهاست، اینها با همین شیوه قیام میکنن و با تمام سرعت قام بالامر کار رو انجام میدهند و با پیشتازانه و سار او الی مغفرت من ربکم با تمام سرعت میپردازند به عمل. خب امام در حقیقت ملاحظه فرمودید بعد از اینکه فرمود این رایت الحق رو پیامبر گذارد، سه نشانه برای وجود شخصیت مبارک خودش، برای پیشوایان هدایت و برای در حقیقت رهروان این مسیر مطرح کرد. من خارج از بحث عرض میکنم، این جمله رو عرضم به پایان میرسانم، که ملاحظه فرمودید این سه نکته چه نکات عجیبی است عزیزان. آیا واقعا میتونیم بگیم یعنی انسانی ممکنه به موفقیت برسد، در زندگی کامیاب باشد بدون این سه نکته؟ میشه کسی مکیس الکلام نباشه، یعنی سخن گفتنش بدون اندیشه و بدون تفکر و بدون سنجش باشه بعد موفق باشه؟ میتونه یک انسانی شتابان عمل کند، اثر شتاب زدگی افرادگری بعد این به جایی برسد؟ میتونه انسان وقتی کاری میخواد انجام بده با سلانه سلانه کندی و خواب نوشین بامداد رحیل بازدارد پیاده رو سبیل به جایی برسد؟ ابدا معاذ الله. انسان کامیاب موفق، همین سه نکته رو اگر سر لوحه کارمون کنیم در زندگی موفق به پیشتازیم عزیزان. این که به جا به اندازه با اندیشه بگوییم، دو سنجیده حسابگرانه بدون شتاب عمل کنیم، هنگامی که مقام عمل رسید هیچ دفع الوقت نکنیم، از تمام ظرفیت استفاده با نهایت قدرت و سرعت کارمون رو به غایت و انجام برسانیم. دیگه فکر میکنم همین سه نکته میتونن بهترین رازهای موفقیت برای انسان در زندگی باشن. به این قسمت که رسید سخن امام میفهمن فعضا انتم علنتم لهو رقابکم و اشرتم الیه به اصابعکم جا اهل موت. دیگه امام دریچه ها رو باز میکنند و باز دارن سخن از جایی میگوین که راز بکشا یا علی مرتضی پس سوء القضا حسن القضا علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آن چه دیده ای. امام شروع میکنن دریچه های آینده رو باز میکنن و یه حقایقی رو مطرح میکنن که در ادامه سخن میبینین که باب مهدویت هم گشوده میشه و بعد در پایان به مقام کلی اهل بیت اشاراتی است که بسیار زیبا و نغز و کم نظیر است. ان شاء الله نوبت آینده با همراهی شما عزیزان و خانم ها آیان به ادامه بحث می پردازیم و قسمت دوم خطبه رو محضر مبارکتون تقدیم خواهم کرد انشاءالله. از حضور گرم شما بسیار متشکرم، گرچه دوریم به یاد تو سخن می گوییم و فرقی نمی کنه عزیزان در عرض به خدمتون اجتماع نهج البلاغه مون هستیم با هم و انشاءالله خداوند از همه ما بپذیرد و بر جان هامون بنشاندین آثار و برکات سخنان امیرالمؤمنین. و امیدواریم خداوند به آبروی امیرالمؤمنین و به سوز صاحب نفسان و صاحب دلان که سحرگاهان رو درک می‌کنند و حالات خوش دارند، امیدواریم خداوند به حق اولیاش این ابتلاعات رو از جامعه بشری و از جامعه ما بردارد. از همه دوستان عزیز متشکرم، شما را به خدا می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.